ساعت 12:20 دقیقه است. دعوت میکنم از همین ثانیه ها با گنج سعادت همراه باشید. در سخنان استاد محمد هادی فلاح بیشتر آشنا خواهیم شد با فضائل و رذایل اخلاقی. اینجا رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید. امروز و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برامون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و از این معارف استفاده بکنیم و در سایه عمل کردن به اونها بتونیم یک زندگی اخلاق مدار، یک زندگی سرشار از فضائل اخلاقی و عاری از رذایل اخلاقی رو برای خودمون بسازیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله در سایه عمل کردنمونها زودتر به این هدف و غایت عالی برسیم. استحضار دارید چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص حال خوب و علل خصوص چگونگی به دست آوردن حال خوب و شادی برای ما نکاتی رو مطرح میکنن. تو برنامه گذشته حسب فرمایش امام صادق علیه السلام و حسب فرمایش حضرات معصومین علیه السلام این نکته رو برای ما تأکید کردن که شادی واقعی اون شادی هستش که باعث نشه خدای نکرده ما حقی رو ضایع بکنیم، کسی رو نادیده بگیریم. یک نکته اساسی و یک نکته خیلی خوب رو به ما دادن و این نکته رو به عنوان یک معیار فکر میکنم باید مد نظر داشته باشیم، اینکه اگر کسی میخواد شاد باشه توجه داشته باشه شادی که با ترک واجبات یا خدای نکرده انجام محرمات حاصل بشه حتما کار نفس اماره و شیطان میباشه، یا اینکه شادی و خوشحالی کنار مردم گرفتار یا شادی و خوشحالی به دلیل گرفتاری مردم، این هم کار نفس و شیطان هست. این رو به عنوان یک معیار مد نظر داشته باشیم که انشاءالله بتونیم شادی واقعی رو برای خودمون معنا بکنیم. حاجی فلاح سلام میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حاضر تو برنامه گذشته حدیثی که فرمودید که مخلوقات عیال خداوند هستند و بهترین شادی اونی که ما به خلق خدا شادی رو هدیه بکنیم، فرمودید نکاتی مد نظرتون هست.
خب فرمودن آقا رسول الله الخلق و عیال الله، همه آفریده ها نونخور خدا به حساب میان. تو اون دایره انسان و انسانیت محبوب ترین آدم ها پیش خدای متعال کسیه که به نون خورای خدای متعال منفعتی برسونه و بخش پایانیش که باز خیلی مهمتره و ادخل علی اهل بیت سرورا و به یک خانواده ای سرور و شادی و نشاط بده. و عرض کردم شادی و نشاط برای خانواده معمولا اتفاق نمیفته، به خصوص در دوره معاصر که باش مواجه هستیم، مگر اینکه مشکلاتی که دارن، غمی که دارن ازشون برطرف بشه. خب باز یادآوری ذیل این آیه که عرض کرده بودم چند تا نکته دارم، از جمله خلق مطلق اینجا در روایت که نونخور و نونخورای خدای متعال به حساب میان. نفع ایال الله عرض کردم اخلاق شبیه اخلاق خدا باشه، یعنی اگه داره و دست و بالش بازه این روزها ناشناس سفره‌دار باشه، نه لزومن بخواد که شناس ورود کنه، هم خودش اذیت بشه و همون کارش یه وقت خدای نخواسته دور از اخلاص در بیاد. اصلا جناب اتابکی جور در نمیاد دم از مردم بزنیم یا بعضی ها بیان دم از مردم بزنن و زندگی های اونچنانی داشته باشن، یا ما هم همینطور دم از مردم بزنیم و زندگی های اونچنانی داشته باشیم، خونه های آنچنانی، ماشینا و سفرهای کذایی. میبینید دیگه بعضا تو فضای مجازی بعضیا این حرفا رو میزنن ولی عملا سراغ زندگیشون برید میبینید که اصلا دور از فضای انصاف و زندگی جمعیه. روایتی از آقای امام حسین سلام الله علیه دیدم که دو قسمت، قسمت اول رو الان یاد میکنم، قسمت دیگر رو به تناسب در جای خودش اینجا که دارم استفاده میکنم به عنوان حکم دارم استفاده میکنم که آقا امام حسین سلام الله علیه از ایشون روایت شده، اونم به نقل از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه که فرمودن که، یعنی این رو که دارم عرض میکنم ادخال سرور، یعنی حکم ادخال سرور،
بله،
در واقع ضرورت داره، چفت واجبات فرمودن شما باید ادخال سرور داشته باشید. عنایت بفرمید، عنوانی که من گذاشتم این بود حکم ادخال سرور بعد از نماز. از آقا امام حسین سلام الله علیه روایت شده که به نقل از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن که افضل الاعمال بعد الصلاه، بهترین و برترین و با فضیلت ترین اعمال بعد از نماز، اونم ادخال سرور بعد از انجام واجبات بفرمایید. فرمودن چی؟ ادخال السرور فی قلب المؤمن، خوشحال کردن قلب مؤمنه، خوب کردن حال دل مؤمنه، ادخال السرور فی قلب المؤمن. جالبه که حضرت میفرمان بما لا اثم فی، به روشی دل مؤمن رو شاد کنید که درش گناه نباشه. پس دور نگفتیم، دی نگفتیم، خلاف نگفتیم که پیشتر یاد کردیم که فقط گناه نکن، هر کار دلت خواست مجازی. باز روایت رو بخونم، به نظرم به شدت مهمه. افضل الاعمال بعد الصلاة، بهترین و برترین و با فضیلت ترین اعمال بعد از نماز و عرض کردم بعد از انجام هر واجباتی، ادخال السرور فی قلب المؤمن، خوشحال کردن قلب مؤمنه و خوب کردن حال دل مؤمنه. چجور؟ به چه روشی؟ به ما لا اثم فی، به روشی و با روشی که گناه درش نباشه و گناه نباشه. یادآوری عرض میکنم، به روایت آقای امام حسین سلام الله علیه دقت کنیم، فرمودن بعد از صلات، بعد از صلات از جمله یعنی بعد از انجام واجبات. ممکنه کسی بگه که مطلقه و میشه در مورد نماز مستحبی هم گفت، حالا همین مقدار که الان مد نظر ماست. اساسا جناب اتابکی انجام واجبات بدون ترک محرمات که نمیشه که،
بله،
اند بفرمایید، به خصوص که آخر بیان حضرت هم اومده به ما لا اسم فی،
گناه نباشه،
گناه نباشه. اند بفرمایید، خیلی به نظرم این روایت مهمه، یه مقدار این حضور در محضر این روایت اگر یه قدری، زیادم نه، یه مقداری چند دقیقه طولانی بشه، دور نیست و دیر نیست و برکات داره. حضرت فرمودن پس از نماز و بعد از هر نماز بفرمایید، بعد از انجام واجبات پس و بعد از ترک محرمات.
بله.
چرا؟ چون گفتم، چون عرض کردم انجام واجبات بدون ترک محرمات نمیشه. پس این که آقا امام حسین فرمودن بعد از صلات و ما استفاده کردیم بعد از انجام واجبات، در واقع فرمودن که بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، ادخال السرور فی قلب المؤمن، بعد از انجام واجبات و ترک محرمات با فضیلت ترین اعمال. پس من بدون انجام واجبات و بدون ترک محرمات به صرف 2000 کمک به دستگاه آقا امام حسین خوشحالی نکن، چون راه خوشحالی و حال خوب و حال خوش از مسیر انجام واجبات و ترک محرمات میگذره. فکر نکنم بدون انجام واجبات و بدون ترک محرمات کارم درست. خبط این فکر خطاست. عنایت بفرمایید، مسجد، تکیه، روزه، محرم، منبر، ایستگاه صلواتی، اتهام، چه و چه، همه با ترک محرمات و انجام واجباتی که میشن مسجد، میشن تکیه، میشن هیئت. عنایت بفرمایید، مسجد با ترک محرمات و انجام واجبات میشه مسجد، میشه اون اجتماع نورانی، با ترک محرمات و با انجام واجبات تکیه در میاد و کار درست در میاد و ما کار درست. اینا فرمودید؟ و و تکرار میکنم، راه شادی و نشاط واقعی، راه حال خوب از مسیر انجام واجبات و محرمات میگذره. پس با زندگی بدون انجام واجبات خودمون رو گول
نزنیم.
با اینایی که بعضن میبینیم و میشنویم گول نخوریم که بهشت پاداش ایمان و عمل صالح است. عمل صالح و ایمان رو اگر بخوایم در یه صورت دیگه و گزاره دیگه نشون بدیم میشه انجام واجبات و ترک محرمات. و قبلا شما همین آیه رو در چند تا برنامه پیش یاد کردید و اشاره کردید، الان منم دوباره منتقل شدم و استفاده میکنم که چی باعث شده اهل بهشت از اهل دوزخ میپرسند چی باعث شده که وارد این آتش و دوزخ آزاردهنده بشید. سوره مدثر آیه 42 تا 44 عزیزان مراجعه کنند. ما سلککم فی سقر، چی باعث شده وارد این آتش آزاردهنده بشید؟ خودشون رسمن جواب دادن قالوا لم نکن من المصلین، نماز نمیخوندیم. اینجا نماز به عنوان نماد واجباته. ولم نکن نطعم المسکین، و بعد از نماز به کسی کمک نمیکردیم. و عنایت بفرمایید این اطعام بعد از نماز هم زمانی اطعام مسکین به حساب میاد که مسبوق به انجام واجبات از جمله نماز باشه، که نماز رو اگر تنزل بدیم بعد از نماز به اطعام مسکین، به شکل اطعام مسکین در میاد، و الا ما نماز بدون اطعام مسکین که قبول باشه تو شریعت نداریم. خب به نظرم معنا اینجوری میشه، چرا که انهو عنایت بفهمید ناظر به همون روایتی که از حضرت حسین سلام الله علیه یاد کردم، میخوام تطبیق بدم آیه رو جور دیگه معنا کنم که نزدیک باشه. به نظرم معنا اینجور میشه که تو گویی اهل بهشت از اهل جهنم پرسیدن چی شده و چرا وارد آتش آزاردهنده شدید، میگن چون به حرف آقا امام حسین گوش نکردیم. حضرت فرمودن بعد از صلات، بعد از انجام واجبات، با فضیلت ترین کاری که بشه کرد ادخال سرور در قلب مؤمنه، از جمله اطعام خودشو نشون بده، کم کردن مشکلاتش، برطرف کردن غم از دلش. چرا وارد آتش آزاردهنده شدید؟ تو گویی میگن که ما به حرف آقا امام حسین سلام الله علیه گوش نکردیم که فرمود اول نماز و انجام واجبات و ترک محرمات، بعد کمک به نیازمندان. خب این شیوه بسیار سترگ و بسیار به نظر من برجسته و مهم که در ذکرمون، ذکرمون، ذهنمون، هوشمون ثبت کنیم. توی فضای بیرونی هم ای کاش می شد سقف آسمان بنر می شد که شیوه شیوه نبوی، چون آقای امام حسین سلام الله علیه دارن از آقا رسول الله یاد میکنن، و بفرمایید شیوه حسینی سلام الله علیه. باز تکرار میکنم کلمه بعد از صلات در روایت اومده، شاید هر نمازی رو شامل بشه، ولی ما میگیم بعد از هر نماز واجب. عنایت بفرمایید حضرت دارن میفرمان بعد از فراغت از هر نماز واجب، مهمترین و بهترین کاری که اهل نماز دارن و باید انجام بدن خوشحال کردن قلب مؤمن. یکی از تعقیبات عملی اهل ایمان بعد از نماز، دستور حسین ابن علی، من بعد از نماز باید تعقیب کنم آیا مؤمنی هست که قلبش گرفته باشه، مشکلی داشته باشه، گرفتار یک غمی، اندوهی، مشکلاتی، بتونم قدمی بردارم و اقدامی کنم مشکلاتش رو حل کنم. تو گویی امام حسین سلام الله علیه می فرماید بعد از هر نمازی اهل ایمان تعقیبات با فضیلتشون، با فضیلت ترین تعقیباتشون و بهترینش اینه که قلب مؤمنی رو شاد کنن. عنایت بفرمایید این کار در نظر آقا رسول الله و آقا سید الشهدا بهترین، برترین و با فضیلت ترین اعمال بعد از نماز یاد شده. جناب توکی عزیز، عزیزان شنونده، اگه هر کدوم از اهل نماز در صدد باشن که بعد از هر نماز دل مؤمنی رو شاد کنن، دیگه قاعدتا رو حساب ما اصلا دلی غمگین میمونه؟
نه.
حساب بفرمایید. بعد ما گفتیم بعد از هر نماز، خب الان تفصیلش بدیم پیاده کنیم تا بیشتر خودشو نشون بده. حساب بفرمایید بعد از هر نماز دل یک مؤمن، و بعد از پنج نماز میشه دل
پنج
مؤمن. چقدر این روش روش با برکتیه. اینایی که تو کشور نماز میخونن قابل توجه، ماها که مدعی هستیم و اهل نمازیم، اگه بعد از هر نمازی بتونیم یه خدمتی بکنیم، یه قسطی، یه سفره‌ای، ناشناس یه لقمه، یه بدهکاری، یک مشکلی، یه غمی رو برطرف کنیم، چقدر برای جامعه اسلامی ما این دستور سلوکی حسین ابن علی مبارک و بابرکت. جانب عطابکی، من پیشتر یاد کردم توی یکی از این مباحث فکر کنم بحث تغافل بوده، اونجا گفتم که آقا امیرالمومنین فرمودن که تغافل خودش کرامته و کار آدمای کریمه. ما گاهی وقت مینشینیم چله نشینی درست میکنیم، سراغ بعضیا میریم، بعضیا رو به غلط میریم سراغشون، بعضی وقتا به درست میریم اونا رو به زحمت میندازیم. مثلا ذکر میخوایم یه چله داشته باشیم که چه شود به تازه‌ای برسیم، از جمله به کرامت برسیم. تو دستور سلوکی تربیتی خودسازی اهل بیت دم دستترین کرامت متخلق شدن به اخلاق الله و آل الله است. عنایت بفرمایید. بله. کرامت همینه که حسین ابن علی فرمود. نرم چله نگیرم و چله ننشینم که اون مال رده های بالاست. وقتی در فضای جمعی و زندگی ما این همه هستن اهل ایمان که غمگینن، گرفتارن، مشکل دارن، کرامت اینجا اینه که غم رو بتونم با قدرت ایمانی خودم، کرامت اینه که با قدرت ایمانی و توحیدی خودم بتونم غم رو از او برطرف کنم، نه خلوت برم 40 روز 40 شب جدای از این مشکلات بشینم برای خودم یه کرامت دیگه ای درست کنم که از قبل اون برای خودم دکون قدرت بزنم. عنایت فرمودید؟
درسته.
این دم دستترین کرامتی که اهل بیت علیهم السلام به ما سفارش کردن همینه. ای کاش ما اهل نماز در کشور بعد از هر نماز به اندازه قدرتمون، تواناییمون، حتی اگر آبرو داریم وسط بگذاریم، بتونیم خدمتی بکنیم. تکرار میکنم، یه قسطی، یه سفره‌ای و ناشناس، یه لقمه، یه بدهکاری، یه مشکلی و یک غمی رو از دل یک مؤمنی برطرف کنیم انشاءالله، تا تضمیناً نماز قبول به اسم ما ثبت بشه انشاءالله.
چقدر عالی، چقدر قشنگ، چقدر خوب. بعضی وقتا فکر میکنیم برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم، یا به تعبیری زودتر به خواسته هامون برسیم، زودتر حاجت هامون روا بشه، باید کار خاصی انجام بدیم، ذکر خاصی رو دنبال میکنیم، دنبال این هستیم که یک کار ویژه ای رو، یک عبادت خاص مستحبی رو انجام بدیم تا به زعم خودمون زودتر برسیم به خواسته و به حاجتمون، غافل از این که حضرات معصومین علیهم السلام بهترین راه ها رو برای ما مشخص کردن و تبیین کردن. به فرمایش امام حسین علیه السلام که امروز استاد الله برای ما قرائت کردند، بعد از فریضه نماز بهترین کار برای بندگان خدا و محبوب ترین بنده خدا اون کسی هست که ادخال سرور مؤمنین داشته باشه، مؤمنی رو شاد بکنه، گره ای رو برداره، غمی رو برطرف بکنه. البته قیدی رو که امام حسین علیه السلام بیان کردن رو هم توجه داشته باشه، خدایی نکرده این غم برداشتن، این شاد کردن از مسیر گناه و از مسیر حرام نباشه. با انجام واجبات و ترک محرمات و شاد کردن دل غمگین ها میتونیم خیلی راحت برسیم به هر آنچه که مد نظرمون هست و خواسته ما هست. تلاش بکنیم دم دستترین کرامت برای مؤمنین، برای مسلمون ها، برای شیعیان متخلق شدن به اخلاق نبوی و اسلامی است. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب گنج سعادت تقدیمتون شد، آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی در کلام استاد محمد هادی فلا. این برنامه همین امروز ساعت 18 و 30 دقیقه یک بار دیگه براتون پخش خواهد شد. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه که در این بخش تقدیمتون شده و خواهد شد نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید به 30553 پیامک بفرمایید. تلفن هم میتونید بزنید 025 329 10551 و 329 10552. اما اگر دوست دارید که در باشگاه معارف یاران عضو بشید، توصیه میکنم از همین ثانیه‌ها که 8:50 هست برنامه معارف یاران رو بشنوید.
رادیو معارف تقدیم میکند باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدای بزرگ و مهربون. خانم ها، آقایان، سلام. روز و روزگارتون به خیر و نیکی. به معارف یاران رادیو معارف خوش اومدید. باشگاه معارف یاران یه دوره همیه دوستانه است برای علاقمندان به کار گزارشگری، گویندگی و تهیه کنندگی. پس اگه فکر میکنی میتونی تو این حوزه خودی از خودت نشون بدی، بسم الله. نحوه عضویت در باشگاه معارف یاران هم به این صورته که سری میزنیم به پیام رسان بله و با جستجوی ادساین معارف یاران به راحتی باشگاه رو پیدا میکنین و اونجا عضو میشین. اگر هم دوست داریم یه روز از روزای خوب زندگیتون رو برامون تعریف کنین و یا نکته نظر خاصی در خصوص برنامه معارف یاران دارین، میتونین با شماره 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 اقدام کنید.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
بریم به شهر چناران و سرکار خانم فاطمه نوابی.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. من الان اومدم کنار یه مغازه گل فروشی ایستادم و خانم جوونی دارن گلهای داخل مغازه رو از پشت شیشه با دقت نگاه میکنن. سلام خانم، حالتون چطوره؟
سلام، ممنون، متشکرم.
اومده بودین خرید؟
بله، اومدم برای مادرم یه دسته گل بخرم که تقدیمشون کنم.
درود بر شما. شما مادر چند فرزند هستی؟
من 4 فرزند دارم.
خدا ببخشه براتون. شما از زمانی که خودتون مادر شدین چقدر حستون نسبت به مادرتون تغییر کرده؟
من از وقتی مادر شدم تازه فهمیدم که مادرم چه زحماتی برای من کشیدن. قدرشون رو بیشتر میدونم، بیشتر میدونم که مادر شدن یعنی چی و چه سختی های مادرها میکشن که بچه ها رو بزرگ کنم. برای همین به بچه هام بیشتر محبت میکنم، چون محبت های زیاد مادرم رو دیدم و ازشون ممنون و متشکرم.
و الان که مادر شدین بیشتر اینو متوجه میشین؟
خیلی خیلی زیاد الان متوجه محبت های مادرم میشم و زحمت هایی که برای ما کشیدن.
یکی از راه های ابراز محبت به عزیزانمون هدیه دادنه. دیگه به غیر از هدیه دادن چطور سعی میکنید به مادرتون بفهمونید که قلبا دوستش دارید؟
من چون راه دور هستم سعی میکنم با تماس گرفتن با حداقل از نظر خودم نزدیک به نزدیک با فرصت فاصله های نزدیک به دیدنشون برم، زیاد زنگ بزنم. من هر دفعه که میرم دیدنشون یه چیزی براشون میخرم میبرم، چون راه دوره و دلم براشون تنگ میشه.
و اینطور ابراز محبت میکنه؟
بله بله، انشالله که مادر بپسندن.
انشالله سایه مادر همیشه رو سرتون باشه. در یک جمله مادر رو توصیف کنید.
مادر یعنی عشق، همش عشق، عشق واقعی، عشق به معنای واقعی یعنی مادر.
و یه پیام به مادرتون بدین.
مامان جان دوستتون دارم، ممنونم از همه زحماتتون.
و شما به عنوان یه مادر چه توقعی از فرزندانتون دارین؟
من توقع دارم که فرزندان من اولا که برای موفقیت خودشون، برای آیندهشون تلاش کنن، چون ما الان با وجودی که هممون خانه دار شدیم، مادرم از راه دور یا نزدیک باز هم نگران ما هستن، باز هم برای موفقیت ما و بچه هامون دغدغه دارن. پس از بچه ها میخوام که خودشون برای آیندهشون برنامه ریزی درستی داشته باشه.
انشاءالله که بچه هاتون موفق باشن. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. خدا نگهدار.
مرسی، منم از شما متشکرم. خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیزی که با این گزارش همراه بودید ممنونم و خدا نگهدار.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
به عنوان کسی که تقریبا حدود 3 دهه هست که داره دوی رسانه کار میکنه و گزارش های مختلف و متعددی رو شنیده و باشون همراه شده، حس خوبی پیدا کردم که مخاطب گزارش شما داره با تمام وجودش خیلی راحت، خیلی معمولی، با زبان معیار مردم، زبان معیار زبان همون مردم کوچه و بازاریست که البته فاخر هست، داره حرف میزنه و خیلی به دلم نشست پاسخهایی رو که ارائه میکرد. چقدر متواضعانه، چقدر دوستانه، چقدر با تمام وجود. یعنی من احساس نکردم که این خانم فقط میخواد واژه ها رو به کار بگیره برای این که حرف بزنه. خیلی خوب بود، خیلی گزارش خوب و درجه یکی بود. و یه نکته بهت بگم و اون این که یه جایی از این مخاطب گرانقدر و ارزشمندمون، مادر بزرگوارمون، سوال کردید که چند تا بچه دارید. خوب بود که قبلش ازش سوال میکردید که خودتون هم مادر هستید. وقتی این سوال رو میکردید، اون خودش پاسخ این که من مادر چند تا فرزند هستم رو هم میداد. یک بار رفتید شما چند تا فرزند دارید، شاید خیلی قشنگ نمیشد. و یه نکته خیلی خوب برای شمایی که دارید الان صدای من رو میشنوید، مخاطب معارف یاران هستید، انتخاب درست، یعنی یک فردی رو انتخاب بکنید که توانایی گفتگو کردن رو داشته باشه، بتونه خوب صحبت بکنه، بتونه صادقانه حرف بزنه. نمیخوایم همین جوری واژه‌هایی رو که ما بهش میگیم یا نکاتی رو که ما بهش میگیم انجام بده، خودش واقعی صادقانه حرف بزنه. و این خیلی لذت بخش بود و انتخاب صحیحی بود که فاطمه نوابی از چناران انجام داد. درود بر تو، منتظر کارهای پخته تر، قشنگ تر و ماندگارتر از تو فاطمه خانوم هستیم. بریم کار بعدی رو که مربوط میشه به امیرآقای فتحی باروق رو بشنویم.
مادر معجزه خلقت خداوند است. کسی که بودنش مایه آرامش و نعمت است و من چقدر خوشبختم که سایه پرمهر مادرم بالای سرم است و دستان گرمش در دستانم. نگاه آرامش منتظر من است و قلب سرشار از عشقش برای من میتپد. من بی نهایت خوشبختم. اوج شکوه یک زن مادر بودن است. اما مادر فقط مادر نیست. نقش های زیادی است که در یک کلمه مادر خلاصه می شود. دختر پدرش، همسر پدرم، مادر من، مادر بزرگ نوه هایش و خواهری مهربان. و چقدر نیک از پس همه نقش هایش برآمده. مانند فاطمه که دختر نبی است و همسر علی و مادر حسن و حسین، و خوشا به سعادت مادران که چنین الگوی قهرمان و مهربانی برگزیدند. مادرم، میدانم که هر چروک و خطی که بر صورتت افتاده حکایت غریبی دارد و اگر پای قصه این چین و چروک ها که گویی بر قرص ماه افتاده است بنشینم، حاصلش چندین کتاب از سختی ها و رنج هایی خواهد بود که به عشق همسر و فرزندانت کشیده ای.